آوای تیوار. تئاتر
دوستان عزیز من در خانواده بزرگ تیوال سلام. نمایش من تا مرز من و سرکار خانم هما پریسان و جناب آقای احمد صمیمی کارگردانان این نمایش. اول پیش از شروع دوست دارم از آقای شاهکرم اندکی صحبت بکنیم. آقای شاهکرم اساساً کارهای دفاع مقدس می نویسن و به نوعی هم یه مقداری دور از کلیشه های موجوده در ژانر دفاع مقدس سعی می کنن که بنویسن و اتفاقات جنگ یا بعد از جنگ رو نشون میدن. دلیل انتخاب این متن از آقای شاهکرم رو بفرمایید.
آقای شاهکرم به دلیل الان قلمی که الان من چون کارهای قبلی من با خدای شاهکرم تو هرگز نخواهیش باش میکار میکردم، ناخودآگاه قلمش جوری می‌نویسه که انگار یک حالت شعرگونه برای خودشه، این مختص خودشه و نگاهش، این که میگه نگاهش به جنگ کاملا چون خودش بچه خرمشهر است کاملا ضد جنگ است و یه چیز اصولیه که ما هیچکی جنگ رو دوست نداریم و ناخودآگاه وقتی میخوای حالا موضوعی کار کنیم، وقتی بحث موضوع میشه پس سعی میکنیم کسی که حالا نگارشش بهتره متفاوت تر مینویسه، بعد خودشم بچه خرمشهر بوده، بچه جنگ بوده، دغدغش بوده، پس چرا که از قلم آقای شاهکرم استفاده نکنیم؟ متفاوت نوشتن، ضد جنگ بودن و اینکه ناخودآگاه جوری مینویسه که هر کی حالا میبینه ناخودآگاه همزاد پنداری میکنی باشه، انگار از جنس خودمونه، چون از دهه خودمونه هم حسای شاهکرم. یکی از دلیلام این بود، حالا خود خانم پریسان هم بیشتر توضیح میدن نگاهی که اولین بار متن رو خوندن خوششون اومد.
من خودم به خاطر اینکه فضای کلن فضای دفاع مقدس همیشه توی نمایشایی که دیده بودم یا خونده بودم فضایی بود که اصولا همه بهش پرداخته بودن دیگه، خیلی گریز نمی کردم توی دفاع مقدس کار کنم، توی پربندهای قبلی هم اصلا نداشتم کار، ولی پارسال برای اولین بار رفتم خرمشهر و خرمشهر رو دیدم و واقعا میگم فضاش فضایی بود که به هم میگفتش که با منم بیا، انگار اینجوری. بعد خب طبق آشنایی که آقای شاکرم با آقای صمیمی داشتن و ما همیشه هم با هم کار میکنیم ازشون خواستم که یه نوشته‌ای بهم، یعنی چند تا از نمایشنامه‌هاشون رو بهم بدن بخونم و دوست دارم که تو این فضا کار کنم، بعد دادن و من دوست داشتم من تا مرز منو و کار کردیم.
با توجه به موضوع نمایشنامه، داستانی که روایت میکنه، داستانی که به نوعی دنیای مرزها رو بیان میکنه، به نوعی اختلاف زبانها، اختلاف فرهنگها رو در یک مرز بیان میکنه، از ترجیح انتخاب این متن بفرمایید. با توجه به شرایط فعلی که حالا جوانهای ما اندکی از دفاع مقدس یا به نوع این ژانر نمایش ها دارن دور میشن،
خب تعریفش خیلی مهمه. ما وقتی که میگه جنگ ناخودآگاه یک ذهنیتی میاد میگم بازم شعار بازمی، در صورتی که حالا این قلمی که داشت داریم میگیم ضد جنگ. چرا ضد جنگ؟ داریم میگم تو کار رنگ مرزی وجود نداره، پس اگه جنگی وجود نباشه اصلا مرزی دیگه نمیخواد کسی مرز بندی کنه و ناگهان مثلا اگه از شعار کلیشه دوری کنیم و دستوری نشه 100% میشه انتخاب کرد، میشه آثار بعد از جنگ، میشه اتفاقاتی که همین الان داره پیش میاد و پرداختش کرد. این خیلی مهمه، این که کلیشه کار نکنی، شعاری نباشه. حقیقت یه سری فضاسازی، ما تئاتری هستیم، نمایش زبان نمایش رو نکنی. آقای آذرنگ هم دفاع مقدس کار میکنه اما لذت میبری اصلا دیگه بحث. اگه مثلا برای بعضی حالا ناخودآگاه یک سری از پیش میاد میگن جنگ فلان، اما نگاه نمایشی ما تئاتری هستیم، واقعا نگاه درست داشته باشیم چرا نه، یک تئاتر خیلی خوب میتونیم ببینیم، یک فضا سازی خیلی خوب میتونیم، اتفاقا خیلی جای مانور داره از نظر حداقل فضا سازی، همزاد پنداری کردن، بالا اوج داریم پایین داریم، تو جنگ بوده دیگه، حالا بعد جنگ اتفاقات فراز و نشیب داریم، بالا پایین داریم، پس خیلی بیشتر میتونیم روش کار کنیم. این نگاهی که حالا نگاه شخصی من خودم دارم نسبت
یکم خواستارش هم میتونیم بکنیم، اینکه هر آدمی خودش با خودش یه سری مرز داره که اونا رو باید بشکنه. بیشتر حتی توی طراحی صحنه از کانواهای قرمزی که استفاده کردیم برای دور تا دور به این منظور بوده که نه اون مرز سیم خاردار و اینا برامون مد نظرمون باشه، اون مرز هر آدمی با خودش. بعد یه چیزی که میگین به نظر من اینجوری نیست، جوونا، یعنی خود ما هم جوونیم، ما هم از همیناییم دیگه، ما هم همین دهه، من که خودم 64م، آقای صمیمی هم 63ه، خیلی با بچه های دیگه فاصله ای نداریم. ما دفاع مقدس برای هممون با ارزشه، ولی به خاطر مثلا تکرارای یک سری، مثلا تکرارای تکرار برای مکرر، یه سری تکرارای الکی دیدیم، میدونین هممون برامون، واقعا میگم آدمایی که جنگیدن، آدمایی که شهید شدن، آدمایی که الان جانبازن، این طرفن اون طرفن، همه برامون با ارزشه، یعنی تک تک تو وجود همه هست، ولی ما یکم یه مقدار ما رو زده کردن از این فضا، کسایی که کار کردن این فضا رو. برای همین وقتی مثلا یه نمایشنامه میبینیم که یه نمایش در حال اجرایی که میبینیم فضا ممکنه فضای دفاع مقدس باشه، اصولا حتی خودمونم نمیریم ببینیم، مگر اینکه حالا اون زمان آقای آذرنگ کار میکرد، مثلا میرفتی میدیدی، چون میدونستی فضای جالبیه، فضای عجیبتریه، یک چیز جدیدی میخواد از اون دل جنگ به تو بده. ولی اصلا به نظر من همه ما دوستیم باهاش، هممون دوستش داریم، همه آدمای داخلش رو دوست داریم، به خاطر که آدمای با ارزشی بودن، آدمایی بودن که وایسادن. جنگ واقعا چیز بدیه، همه بدشون میاد، هر آدمی، هیچ کس از جنگ خوشش نمیاد، ولی جنگ ما جنگی بود که بهمون تحمیل شد و ما بچه‌ها، این جوانایی که اون موقع رفتن حالا الان شدن، مثلا یکی مثلا شده بابای طرف، یکی شده دایی طرف، یکی به هر حال هر کسی هم تو خانوادش داره، یکیو داره که مثلا اهل جنگ بوده باشه، مثلا توی جنگ شرکت کرده، مطمئنن داریم، پس نمیدونیم بگیم باش مشکل داریم. مشکل ما چیز دیگه است، اینکه چیزای تکراری شنیدیم دیگه، دوستش نداریم، میخوایم چیزای جدید ببینیم توی جنگ چه چیزایی بوده، بعد ازش چجوری میتونیم توی امروزمون استفاده کنیم، امروز، حالا فردا، روزهای دیگه میتونیم چه کار بکنیم.
اساسا فکر میکنم قصه دفاع مقدس یعنی خوب پرداخت نشد، یعنی به سمت قهرمان محوری رفته.
100% همیشه خواستیم بگیم که این جوری بوده، یه نفر اومده 100 نفر رو گرفته، اون وای میسده سوب واکس میزده فون، در صورتی که جنگ اصلا مهلت این چیزا نمیده به آدم. جنگه یک لحظه، هر کی میره طرف میدونی آقا من فرمان خانم بجون میدونم نیستم، هر لحظه هر اتفاقی. بعد ما بخوایم بیایم ناخودآگاه ارزشاشون رو کم میکنیم، این باعث برعکس، وقتی شعاریش میکنیم ارزش اون کسی که رفته وایستاده، حداقل برای خودش، نه برای که حداقل برای خودش وایستاده، برای خاکش، حالا هر چیزی دفاع کرده، اونم بی ارزش میکنیم، چون میایم شعار زده و این خیلی بده. شعار به نظر من درست نیست، حقایق خودش بزرگترین واقعیته، یعنی وقتی حقیقت باشه دیگه تو میفهمی کی داره راست میگه، کی درو میبینی. خیلی مهمه، شعار نباید باشه به نظر من اصلا.
با توجه به مضمون نمایشنامه، ما یک شخصیت اصلی داریم که این شخصیت اصلی اندکی درگیر مسائل ذهنیش هست و یک فضای ذهنی رو داریم نشون میدیم، در کنار اون یک داستانی رو داریم روایت میکنیم که به نظر خطی میاد. از ایدتون برای نوع صحنه پردازی و گونه نور پردازی برای تغییر فضاها میخواستم بیشتر بدونم.
راستش خب ما خیلی اتود زدیم، با اتودهای مختلف رفتیم، یعنی صحنه رو حتی اونجوری که مثلا شاید براتون بگم باورتون نشه، اول مثلا ما مبلمان کردیم توی بیابون، وسط یک بیابون مبلمان چیدیم، بعد دوباره تغییرش دادیم، برگای چنار زرد چناری ریختیم. بیشتر دوست داشتم بگم که جایی که من میبینم از شلمچه این شکلیه، بعد که رفتیم جلوتر، به مراتب میرفتیم جلوتر، هی ایده های جدیدتر میومد تو ذهنمون، بعدش به این فکر کردیم که چون داریم از دیده سرباز میریم جلو، بریم داخل سرباز، و داخل سرباز مغزش رو سفید کردیم، یعنی که واقعا نه آدم، این مغزش شاید الان توی این زمان، توی این لحظه به قول خودمون رد داده، به قول خودمون رد داده و داره یه مدام یه سری چیزایی که شاید مثلا سالها پیش هم تو ذهنش گذشته رو داره میبینه. حالا بریم ببینیم توی اون فضا این سرباز چیا داشته، به خاطر همین اصلش چوبی بود، دوربینش کارتونی بود، بعد دیگه نخا کاموا بود، یعنی چیزایی که خودش رفتیم از دل خود سرباز این شکلی دیدیم. اگر نه میگم چندین اتود مختلف زدیم و نهاییش این بود که دیدین. به خاطر اینه همون قضیه ردیه سرباز.
تلفیق حالا فضایی که رئال هست با اون فضا یه مقداری میخوام بدونم که سخت نکرد کارتون برای ایجاد فضایی که تماشاگر بپذیره؟ تلفیق دوتا فضایی که تقریبا متضاد هم هستن.
اتفاقا این قضیه رو هر جا میگن ممکن ما یه بازی این بازی رئال، یعنی فرقی نداره من بخوام الان نقش شکسپیر رو بازی کنم چه نقش احمد صمیمی الان رو بازی کنم، من همونم. پس 100% تماشاگری که میخواد بیاد منو ببینه، من اگه بخوام بگم خب صحنم حالا غیر رئالیستی یک فضای ذهنیه و بیام فضای مثلا بیام برای سرباز یک جور دیگه بازی کنم، 100% دور میشه. و چه بهتر مثل این میمونه که به یک کودک میگی این بادکنک قبولش میکنه، بادکنک دستشه میتره کنیش ناراحت میشه و ما اومدیم همچه اتفاقی بود. هر چه ساده تر راحت تر باشیم ناخودآگاه همزاد پنداری میکنه، واسه خودش مرزشو خود تماشاچی میسازه، فضای صحنه رو بذار خود تماشاچی بسازه با ذهن خودش، با بازیایی که حالا ما بتونیم جوری باشه که بتونن درگیر بشن. این خیلی مهمه، بازی درست. حالا ما تا اونجایی که حالا تلاشمون رو کردیم، نمیدونم چند درصد مخاطب دوستش دوست نداره، اما تا اونجایی که تلاش کردیم سعی کردیم یک جوری باشه که مخاطب حتی بتونه برای یک لحظه خودش رو جای ما بذاره و تو موقعیت ببینه. و سعی کنیم این نگاه داشته باشیم، بازی خیلی راحت رئال و فضای صحنه کاملا ذهنی و خود تماشاچی تصمیم بگیری که اینجا کجای مرز کجاست. مرز اصلا هست نیست، فضای ذهنی سربازه نیست، تمام اینا رو خود تماشاچی گذاشیم که درگیرش بشه.
اساساً
ببخشید شما بگین، اما معذرت میخوام من یه چیزی رو بگم، چون من توی بروشورم هم این کار تقدیم کردم به استادم حمید سمندریان. چیزی که به من یاد داد آموخت این بود که در هر فضایی تماشاچی بیننده باید تو رو باور کنه، یعنی به عنوان اینکه خودش میتونه باشه، یعنی اینکه این آدم مورد قبولیه، میتونه هر جای دیگه ببینه یعنی مورد قبول باشه. ما هم تمام سعیمون رو کردیم که مخاطب ما رو بپذیره در هر نکات، هر کدوم از کاراکترها رو بپذیره و فکر میکنم تو این زمینه موفق بودیم.
در فضاسازی صحنه اتفاق نریشن رو ما داشتیم که هم از فضای ذهنی سرباز بود، هم از فضای ذهنی دو شخصیت دیگه که وارد داستان میشن. از این ایده برای ما بگید، چون شخصیت اصلی حالا بجز سرباز که زبان محلی نداره، یک نفر داریم که به زبان کردی صحبت میکنه و نفر دیگه به زبان عربی. از این اتفاق و این ایده برای ما بگید که شخصیتی که به زبان کردی و عربی صحبت میکنه با زبان خودش صحبت بکنه و حالا شما یک حالتی دیلماج بکنید این لحظه.
سعی کنیم این اتفاق به نظر اتفاق خوبیه تو نمایش، چون ناخودآگاه همین که یک نفر زبون یک نفر رو نمیفهمه رو صحنه، یعنی اتفاق، یعنی داره شروع میشه درام، یعنی خب حالا بیا بازگو بشه. و من به چیکار کردیم؟ گفتیم بهترین اتفاق اینه که بیایم کمدی موقعیت اینجا انجام بشه که تماشاچی با همون بیا راحت تر باشه. و قسمت دوم که مثلا خدای شاه کرم مستقیم یک خانواده عراقی نوشته بودن و یک خانواده جنوبی، ناخودآگاه همش به سمت جنوب میره و این دراماتورژی که خود خانم پریستان انجام دادن، یک خانواده کرد هم اضافه کردن و گفتن وقتی که یه همچین موقعیتی پیش اومد، همچین کمدی میتونی تو کار پیش بیا و تو روند نمایش، اومدن یک خانواده کرد زبان هم موازی با این داستان اضافه کردن. یعنی که یک خانواده کرد که پسر کردی حرف میزنه، خواهرش میتونه فارسی حرف بزنه و یک خانواده عرب که عراقیه میتونه عراقی صحبت کنه و زنش میتونه فارسی هم صحبت کنه و یک جور دوبلرای این سربازه میشدن که ناخودآگاه حالا با زبان خود این سرباز، با زبانی که با اون کاراکتراش یک کمدی و یک موقعیتی رو ایجاد میکرد که میتونه خیلی شیرین تر بود تو صحنه، قشنگ تر میشه. خود خانم پریسا
هم خود آقای شاه کرم هم خیلی کمک کرد، چون یه ایده بود به ذهن من رسید با آقای شاه کرم در میون گذاشتم، خودشون زحمت کشیدم و واقعا تمام لحظات به عنوان مشاور کارگردان و نویسنده همراه کار بودن و اصلا هرگز ما رو تنها نذاشتن.
این نوار قرمزی که حالا دور سر بود، من خیلی یاد روبان قرمز انداخت و اصلا فضای این سرباز تک منو نزدیک کرد به اون فضایی که حالا اونجا داشت اون شخصیت اصلی و تنها بود، بعد بهش اضافه شدن نفرات، در انتهام روبان پاره شد، به نوعی به این سمت رفته، درسته؟
حالا اینو شما میگید، بعد وقتی که اصلا این کار رو کردیم الان گفتی من رفتم تو مغازه، بهش هیچوقت فکر نکرده بودم، الان نگاه میکنم میبینم آره یه همچین فضایی داره، خیلی جالبه. بعد الان میگفتید، اما چون ذهنیت اول خودمون وقتی خواستیم این کارو بکنیم خب خیلی صحبت میکردیم سیم خاردار بذاریم، اول میخواستیم سیم خاردار بذاریم، بعد گفتیم نه خب ما صحنمون اینه، الان سیم خاردار بذاریم کلا جدا میشه. بعد اومدیم گفتیم خب این بند رختی که واسه خودش درست میکنه با اون قرمزه، چرا مرزش خودش نبنده؟ اصلا این یک جایی که اصلا شاید چلمچم نباشه، نه خودش واسه خودش چهار تا بشکه جمع کرده و تو ذهن خودش واسه خودش یه مرز درست کرده و این نگاه بود.
بسیار عالی.
دقیقاً
خط سیر داستان مثل خط سیر داستان اونجا.
وای دیگه، من چون سن کمی هم داشتم مثلا اون فیلمو دیدم، ببین توی ذهن من مونده، بعدن حالا مثلا اومده یک جایی ازش استفاده شده، ناخودآگاه پیش میاد. به نظر من اصلا عیب نداره که مثلا بگیم چه کار بعدی، مثلا چه کار بعدی کردیم، ولی چون اصلا یک مقدار خیلی تفاوت داشت از نظر ابزاری که ما از کانوا استفاده کردیم، خیلی تفاوت داشت. بعد در نهایت هم این مرز پاره شد دیگه، مرز رو پاره کرد.
مرز واقعا وجود، اگه جنگی نباشه هیچ مرزی نیست بین خود آدم ها، بین شهر ها، بین کشور ها، بین جهان کلن. وقتی هیچ نباشه مرز وجود نداره اصلا.
این کار در اولین جشنواره سوگواره خمسه، درسته، 6-7 جایزه برد، بازیگری اول مرد، بازیگری اول زن، کارگردانی دوم. اگه اشتباه نکنم
کمکتون کنم، این کار تو تمام بخش ها کاندید شد، یعنی تمام بخش ها همه بازیگرها بازیگری گرفتن، یک زن ها، سه مرد ها، دو زن، سه زن دیگه قاطی کردم.
همه بچه خاندی رو باید جایزه هم
کارگردانی. بعد دیگه بهتون بگم که نویسندگی طراحی صحنه کاندید شد ولی جایزه نگرفت، آهنگسازی کاندید شد ولی جایزه نگرفت، ولی تو تمام بخش میتونم بگم 5 تا بازیگر ما همشون جایزه گرفتن، تمامشون. صحنمون هم کاندید شد جایزه نگرفت، بعد کارگردانی گرفت، نویسنده، همه چی گرفت دیگه.
با توجه به این، یعنی بعد از جشنواره شما اینو به اجرای عموم نگذاشتید، مسیری رو طی کردید برای اینکه اجرای عموم داشته باشید، یا نه خودتون ترجیح دادید که؟
نه سعی کردیم، خب اون جشنواره که اجرا کردیم سعی کردیم حالا به یک سری پختگی برسونیمش، یعنی صحنمون رو تصویب کنیم که می‌خوایم چی بشه، یک بازی ها پخته تر شد، فضای کار پخته تر، یعنی سعی کردیم روتوشش کنیم، فاتو گرفتیم، فهمیدیم چه نقاط ضعفی داشت، چرا تو اون بخش اینجوری، خب ناخودآگاه یک داوری بود دیگه، نشستیم فهمیدیم مشکلای کار کجا بود، اگه واقعا یه کار میخواد بهتر از این باشه، پس صبر کردیم، گذشت تا اینکه دیگه آماده بودیم. وقتی هم که اعلام کردیم به حوزه هنری، به دکتر امینی، خیلی خودش یکی از داورای اون جشنواره خیلی استقبال کردن و خودش خوب بود. حتی افتتاحیه این کارم آقای امینی بود، آقای پارسایی بود، زنگ صدای افتتاحیه‌مونم آقای فرهانی اومدن که خیلی جالب، آقای فرهانی با اون نگاه، با اون دیدگاه، خودش خودجوش اومد بالا، ما فقط تقدیم کردیم اجرای، خودش خودجوش اومد و گفت این کار تونست رو من تأثیر بذاره، من بغض کردم و من مبلغ این کار میشم. این بر ما خیلی ارزش داشت که اساتیدی به این بزرگی این دوست و ارتباط برقرار کردن.
این فکر کنم تو سال 94 اولین کاریست که توی این سالن اجرا میره توی حوزه هنری. از ترجیح انتخابتون برای اجرا در این سالن با توجه به اینکه این سالن تماشاگرهای خاص خودش رو داره بفرمایید.
حوزه هنری از نظر سالن، از نظر فضا واقعا حرفه‌ایه، سالن خیلی اکتیو خوب. حالا یک سری، چون یک سری موضوعی کار میشه، الان بحث مثلا دفاع مقدس میشه، بحث مذهبی میشه، خب حوزه هنری خوبه، کسی که تو این ژانر کار میکنه بیاد اینجا خوبه اجرا بده، در صورتی که روتین بشه اجرا. یعنی این مهمه، وقتی که روتین بشه خب دیگه میدونن اینجا تئاتر هست. مثلا من این ماه اجرا برم تا اینکه 2 ماه نباشه بازدار بیا ناخودآگاه تا میاد یک کم جون بگیره، بیاد بگه تئاتر هر سری اینجا برگزار میشه هست جا بیفته، یک کم دور میکنه و میشه اینکه خب حالا هست یا نیست، ناخودآگاه حالا تماشاشی یا کم میشه یا زیاد. اما وقتی روتین یک چارت برنامه پیدا کنه مثل بقیه سالونا، مثل بقیه سال که مثلا 1 سال میونی پر شده، 2 سالش پر شده، این اتفاق بیفته ناخدا تماشا چی هم میاد. بعد یه اتفاقی هم که افتاده تقصیر حالا حوزه اینجا هم جای دیگه هم نیست، چرا سالونای خصوصی خیلی زیاد شده و ناخداگاه میبینی مثلا چهره بازار شده. مثلا من که جوونه، من هم سمیمی هم پریشتان اینو میشناسن، جوون تئاتری میشناسن، اما مردم ما چجوری شدن؟ میبینن فلان چهره اومد، فلان فوتبالیست مثلا اومد بازی، اینقدر چه اینقدر فروش کرد، بعد سالن خصوصی زیاد چه ناخودآگاه، بعد موی بازتر فضا، بعد خیلی هر چی دلشون میخواد میگن، ناخودآگاه عام ارتباط بیشتر برقرار میکنه، یکم خب محدودتر میشه دیگه تو فضای اجراییت. اونجا چون بازتر ناخودآگاه تماشا چی پخش میشه، میره به اون سمت. و من میگم این روتین بودنه میتونه خیلی بیشتر جذب کنه، بهتر بشه، یعنی تو درگی تماشاش بیشتر بشه.
یه مقدار حالا از فضای این کار دور بشیم، یه ذره میخوام فضولی کنم، سخت نیست دو تا کارگردانی کردن؟ اونم با توجه به اینکه تو خونه هم با همید، سر کارم هم با همید، همه جا با همید، آقای صمیمی همینجوری صمیمی هست تو کار؟
بله. خب پیش میاد که مثلا با هم بحث میکنیم سر کار، خب این که سر کار دیگه، به زندگی مربوط نمیشه. مثلا خب خیلی طول میکشه به توافق برسیم توی کار با هم دیگه.
اگه اذیت میکنین تریبون هست بگید راحت.
نه ولی خب مثلا من خودم دوست دارم همونا، و بعدش باعث میشه که خب به نقطه های اشتراک بهتری برسیم. مثلا همون ایشون مگه از اگه من همون ایده اولی رو بدم نمیگن اوکی، مگه اینکه واقعا باش اوکی باشه، یعنی واقعا به دلشون بشینه اون ایده، بعد بگه آره این اوکیه، این خوبه. ایشون هم همینطور، اگه ایده ای بده اگه من همون اول خوشم نیاد میگم نه. و اینقدر با هم دیگه بحث میکنیم، فکر میکنیم، تفکر میکنیم، تا بعد به یه جایی برسیم که هر دوتامون تو اون قضیه راضی باشیم.
دقیقا بحث میده دیگه. من مخصوصا منم خیلی تو کار خیلی، یعنی شاید شده اصلا میگم نه، میگه چه، میگم بحث شدیم شما، این اتفاق به جایی میرسه که خوب میشه، مخصوصا تو این کار. این کار چون دوتامونم بازی میکنیم، باید حداقل یکی بیرون بود یکی داخل، بعد عوض میکردیم، من میومدم بیرون، خانم پریسان بیشتر زحماتم چون خود خانم پریسان کشه، من بیشتر بازی میکردم.
ای که خب
بیشتر بازی میکردم، بعد میومدم تا اپیزودهای اون، بعد پیشنهادات میدم. الان جشنواره آینی بین المللی هم یه کار دیگه داریم مشترک قبول شده، حالا دیگه پروسه تمرینش قرار شروع شه، متن از آقای علی شمس، حالا ببینیم چه پروسه طی می‌کنیم، اونم کار جدیده.
برای انتهای گفتگو، شما کار خیابانی انجام میدید؟ اساسا فکر کنم جشنواره فجر امسال هم نگرانم رو داشتید.
بله.
از اوضاع تئاتر خیابانی چطوره این روزا؟
اوضاع تئاتر خیابانی که این 2 سال اخیر واقعا خاموش بود، جوری بود که من تو این 2 سال دیگه همیشه دغدغه اولین تئاتر خیابانی بود که برسونیم به یه جا میشه. بعد واقعا تو این 2 سال مدیریتای اذیت کردن و من ناخودآگاه سرد شدم و گفتم فقط تکی دیگه، فقط اگه صرفا جشنواره فجری باشه اینو شرکت میکنم، که اونم به خاطر چیزی که دلم میخواد، دوست دارم، چون فضاش واقعا ناخودآگاه کمک میکنه به من، به من بازیگری که راحت بازی کردن، جسورانه بازی کردن، بداهه پردازی یاد میگیری، خیلی مسلط میشی روی این قضیه. ناخودآگاه دوستم. مدیریتش متأسفانه چون از جنس خود بچه‌ها نبود، من راضی نبودم، درگیر نمیکرد و دورم کرد. 2 سال اجراهای عموم، کلا یه مدت اجرای عموم روتین شده بود، همه جا برنامه بود، ناخودآگاه یک جور شده بود خرجی زن، خیلی حقوق ثابتی خوب، درآمدزایی خوب میشه و فرهنگ سازی مردم ما اون تقدم تا شهر اجرا میرفتیم بود، یک ما میومده هر روز یک نمایشه دیگه. و ناخودآگاه همین که مردم با نمایش آشنا بشن، با تئاتر صحنه هم آشنا میکنم و میان. یعنی من همیشه تو جشنوارا میگم تئاتر خیابانی بنر جشنواراست، اگه تئاتر خیابانی نباشه خب که مردم عام نمیدونه، همین تئاتر فقط میدونه یه جشنوارست، عام نمیدونه چه خبره تو سالن چی میگذره، پس بیرون یه اتفاق میفته که چیه جشنواره است، براش همین مباحث باز میشه. و خوشبختانه این چند روز یه اتفاقی افتاد، من خیلی خوشحال شدم دیدم سامان خلیلیان، کسی که چند سال الان من خودم باهاش کار کردم، چه صحنه چه تئاتر خیابانی، و دغدغش خیلی زحمت کشید برای این قضیه، خیلی جا بود، و دیدم یه اتفاقی برای اولین بار افتاد، یک نفر انتخاب کردن که جای خودش هست. این خیلی خوشحالمون کرد، چه ما چه سنف تئاتر خیابانی و چه همه خوش، یعنی همه دوست داری، یعنی یکی نگفت چرا سامان خلیلی، و این خیلی خوبه، یعنی که همه در یک راستا، دلسوزی و چه اتفاقی خوبی که تو صحنه همه جای اتفاقا بیفته، هر کسی جای خودش باشه.
بسیار عالی. و برای سخن پایانی اگر برای دوستای عزیز ما در تیبال صحبتی دارید بفرمایید.
من همشون رو دعوت میکنم بیان نمایش ما رو ببینن، فقط همین دوست دارم بیان ببینن، چون تا نبینن نمیتونن نظری، یعنی باید دید تا شنید، مثلا حرفای من هیچ معنی نداره وقتی کار ما رو ندیدن، دونین، و بیان ببینن، اول ببینن بعد حالا بشنون گفته های ما رو. من همین
دقیقا دیگه، یعنی تا نبینی نمیشه، و نگاهشون اگه نگاهی که حالا قرار حوزه باشه بریم یه کار مسخره، اصلا این نگاه رو من میگم، حالا از زبون خودم میگم، یک بار این نگاه رو دور کن و یک بار دیگه بیا حوزه کار بریم.
ولی باید یه بار با خودت تنها گفتگو بگیرم، چون خانم پریسان اینجا بودی همش حرفا ایشون رو تایید کردی. خب شما عزیزان هم ممنونم که با آوای تیوال همراه هستید، تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.